بفرمایید.
میخوای در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کنید؟ اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ فقط این توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه‌ای بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. شما از آن شنونده شبکه رادیوی گفتگو میتونید در طریق سامانه پیامکی 3010-35 یا سامانه 162 رسانه ملی با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. نگاهی به فرصت‌های صادراتی، دیدار مسئولان حج با مقام معظم رهبری، احضار ظریف به خانه ملت، علل تأخیر در تعیین رئیس جدید سازمان هلال احمر. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در غزه و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار مسئولان حج بهره‌گیری از فرصت حج برای رساندن سخن نو جمهوری اسلامی به دنیا، یعنی الگوی مردم سالاری دینی را مورد تاکید قرار دادند و گفتند ایستادگی جمهوری اسلامی ایران مقابل آمریکا و زیر بار زور نرفتن ملت ایران حقیقتی جذاب برای دنیاست که باید از این جاذبه برای نشر حقایق اسلام و ملت ایران استفاده شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برای اجرای پرشکوه فریضه حج را قابل تقدیر دانستند و با تأکید بر اهمیت مسئله حج به عنوان یک حرکت سیاسی، اعتقادی و اجتماعی افزودند. البته بسیاری از کشورها از اهمیت و کارکردهای مهم حج غافلند، ولی امام بزرگوار به ما آموختند که حج یک نقطه تحرک جدی و بین‌المللی است و منافع فراوانی از آن برای امت اسلامی مورد انتظار است. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش‌های گوناگون قدرت‌های جهانی برای جلوگیری از شکل‌گیری امت واحده اسلامی گفتند امت اسلامی به معنای واقعی آن یعنی یک واحد منسجم که با اراده و هدف مشترک اقدام کند، هنوز شکل نگرفته و متأسفانه در مقابل دعوت دلسوزان و خیرخواهان به اتحاد اسلامی، تهمت زنی و تعارض و جنگ در کشورهای اسلامی رواج دارد. خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی برنامه بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات غزه که دعوت میکنم این گفتگو رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
راهپیمایی بازگشت در 3 مارس 2018 همزمان با روز زمین با طرح و پیشنهاد تعدادی از نویسندگان و متفکران فلسطینی آغاز شد و طولی نکشید که گروه‌های فلسطینی و در رسانه‌ها حماس آن را به عنوان یکی از شیوه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز بر عهده گرفتند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم به اتفای حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل غرب آسیا. جناب هانی‌زاده سلام بر شما، شب بخیر.
خیلی متشکرم، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
متشکرم. آقای هانی‌زاده، از نگاه شما راهپیمایی بازگشت در مبارزات مردم فلسطین ضد رژیم صهیونیستی چه جایگاهی داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع از فروردین ماه سال گذشته یک سری تحرکاتی همزمان با تحرکات نظامی و امنیتی در حوزه سیاسی و اجتماعی هم یک سری تحرکاتی برای جلب توجه جامعه خفته جهانی سمت ملت مظلوم فلسطین آغاز شد و راهپیمایی بازگشت زمانی آغاز شد که طرح معامله قرن از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور جدی دنبال شد و لذا به نظر میرسه که یک استراتژی مبارزات مسالمت‌آمیز از سوی جنبش‌های جهادی فلسطین آغاز شد که تأثیر اجتماعی خودش رو برای همبستگی داخلی باقی گذاشت و حتی همه جریان‌های غیر همسو با حماس و جهاد اسلامی هم از این حرکت اجتماعی پرشور که هر هفته صورت می‌گیرد اینها هم ورود پیدا کردند و یک تشکل جدیدی برای تعامل با رژیم صهیونیستی شکل گرفت. در طول نزدیک به 2 سال گذشته در حقیقت رژیم صهیونیستی به شدت در صدد سرکوب این حرکت بوده و هست و تا کنون حدود 350 نفر از مردم فلسطین در جریان تظاهراتی که در طول نزدیک به 2 سال گذشته به شهادت رسیدند و این نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی به شدت از این اقدام جنبش حماس و جهاد اسلامی عصبانی شده و در صدد سرکوب این حرکت مردمی هست، هرچند که جامعه جهانی جامعه منصفی نیست، ولی به هر حال شرایط به گونه است که ملت‌های مختلف جهان توجه خاصی نسبت به این حرکت مردمی و اجتماعی کردن.
بله آقای هانی‌زاده، ظاهرا آنگونه که کمیته عالی راهپیمایی بازگشت اعلام کرده قرار هستش که از 3 مارس 2020 مجدداً به صورت ماهانه در واقع راهپیمایی بازگشت برگزار بشه. از نگاه شما واکنش‌های احتمالی رژیم صهیونیستی به این اقدام چه خواهد بود؟
برحال این حرکت اجتماعی که صورت می‌گیرد بخشی از پیکره رژیم مخصوصاً ارتش جنایتکار صهیونیستی رو دچار فرسایش میکنه، به اعتبار اینکه در گذشته که هر هفته روزهای جمعه انتفاضه بازگشت در حقیقت انجام میشد، یک حالت آماده باش در میان ارتش رژیم صهیونیستی حاکم میشد و این یک نوع فرسایش در بدنه ارتش رژیم اسرائیل به وجود می آورد و به همین دلیل اسرائیل به شدت نسبت به این حرکت حساس شده و سعی می کنه که هر گونه حرکتی رو سرکوب بکنه در اراضی اشغالی مخصوصا در غزه و به همین دلیل به نظر می رسه که الان چند بعد در قضیه فلسطین وجود داره. یکی مسئله مبارزاتی هست که ادامه دارد، هر چند گاهی هم کشورهای دخالت میکنند و آتش بس اعلام میکنند بین جنبش‌های جهادی و رژیم صهیونیستی، ولی به هر حال مبارزه مردم فلسطین ادامه دارد در کنار این مبارزه هم این حرکت پرشور اجتماعی هم شکل گرفته که ارتش اسرائیل رو دچار فرسایش کرد.
بله، متشکرم از جناب علی. آقای هانی‌زاده با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم،
شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در اولین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به جایگاه راهپیمایی بازگشت در جریان مقاومت اسلامی فلسطین. آقای حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل غرب آسیا پاسخگوی پرسش‌های ما بود. یک استاد دانشگاه گفت قوای سگانه در کشور در امر تصمیم گیری در حوزه خود مستقل هستند، ولی در تعامل با دیگر قوا باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. علیرضا شیخ در مصاحبه با برنامه گفتگوی انتخاباتی رادیو گفتگو که با موضوع تعامل مجلس با سایر قوا از شبکه رادیویی گفتگو پخش میشد خاطر نشان کرد در کشور ایران شاهد تفکیک قوا و فعالیت سه قوه مجریه، مقننه و قضایی هستیم و این تفکیک قدرت در قسمت‌های مختلف برای آن است تا قدرت در یک نقطه تجمیع پیدا نکند. وی افزود قوای سگانه در این حال که از یک دیگر منفک هستند ولی با هم در ارتباطند و هر کدام در برابر قوه دیگر دارای مسئولیت‌ها و وظایفی هستند. سعید مهدی رفیعی را در مصاحبه‌ای در رادیو گفتگو با اشاره به تحولات و در واقع سیاست‌های آمریکا گفت قماربازی مثل ترامپ برای زدن سردار سلیمانی حتی از مجلس کشور خود نیز مجوز نگرفت و خودروی سردار را در کشور سالس با موشک زد. لذا مقدمه چینی نظیر مکانیسم ماشه تنها یک طنز سیاسی است. مهدی رفیعی را در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو افسود کسانی که برجام را در کشور اعلان کردند گفتن تمام تحریم ها لغو خواهد شد، اما ما چنین چیزی ندیدیم و تحریم ها فقط تعلیق شدن و لغو در کار نبود. من نمیدانم این چه سیاستی است. من مدرس عملیات روانی هستم و میدانم تحمل توافقات و تعاملات سیاسی در عرصه بین الملل برای تزریق عملیات های تاکتیکی است و لذا نمیتوان چنین برخورد کرد، زیرا توان ملی درگیر این موضوع خواهد شد. خب 14 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
مناسک حج هر ساله فرصتی برای تعامل و ارسال پیام دین مبین اسلام به جهانیان در حوزه مبارزه با ظلم، اعلام حقوق مظلومین و مبارزه با شیاطین زمان است. لذا به بهانه دیدار امروز مسئولان حج با رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکیدات معظم الله ده برگیری مؤثر از این فضا بیشتر گفتگو میکنم با حضرت حجت الاسلام ملک محمدی، کارشناس حوزه فرهنگی. آقای ملک محمدی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام دارم محضر از اصولی و همه شنوندگان عزیز و در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای ملک محمدی، مهمترین محورهایی که امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسئولان حج توصیه کردن چه بود؟
مقام معظم رهبری که در حقیقت یک رهبر تیزبین و آینده نگر و حکیم و فرزانه و در همه مسائل جهان اسلام صاحب نظر می باشند، مانند دیدارهای گذشته با مسئولان حج توصیه و تأکید بر وحدت و استفاده از ظرفیت عظیم حج در جهت تألیف قلوب و استحکام این همبستگی بین امت اسلامی و همچنین در حقیقت شناختن دشمنان و تبیین نقشه های دشمنان، به عبارتی باید این بصیرت افزایی و روشنگری در امت اسلامی افزایش پیدا کنه و از ظرفیت حج در همه مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی استفاده بشود، چون یک کنگره جهانی است که حول کعبه معظم شکل میگیره و بنابراین ما باید از این ظرفیت استفاده کنیم.
بله. آقای ملک محمدی، فرصت هایی که مناسک حج ایجاد میکنه برای در واقع اون اتحادی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمایشات امروزش از امت واحده اسلامی به نیکی یاد کردن، چه فرصت هایی است؟
ببینید، اصل این اجتماع در یک زمان و در یک مکان و با یک مناسک مشترک، چه در مشاعر که قرار میگیرند همه مسلمانان در حقیقت در عرفات و مشعر و منا، چه در حول کعبه معظمه و بیت الله الحرام و اساسا در شهر مکه مکرمه، به لحاظ زمانی و مکانی و نحوه انجام این مناسک، خود این یکی از اون فرصت‌های استثنایی در تاریخ محسوب می‌شود. یعنی یه نقطه عطفی است که ما اولا باید از این فرصت زمان و مکان استفاده کنیم، ضمناً این که همه مسلمانان با گویش‌ها و گرایش‌های مختلف از نژادها و ممالک و مناطق مختلف جهان به فرموده امیرالمؤمنین در نهج البلاغه مانند پرندگان تشنه پر می‌کشند و به طرف سرچشمه توحید پرواز می‌کنند، حرکت می‌کنند، در اون نقطه نور و معنویت اجتماع می‌کنند. پس اینم می‌شود یه فرصت، یعنی فرصت حضور همزمان مسلمانان.
بله.
پس فرصت زمان، فرصت مکان و فرصت حضور همزمان همه مسلمانان. و یکی دیگر از اون فرصت‌ها آن است که همه در حقیقت با یک لباس دارای یک ذکر واحد و به سوی هدف واحد حرکت میکنن، یعنی همه محرم میشون، همه لبیک میگن و همه به طرف کعبه حرکت میکنن. این خیلی صحنه بسیار بسیار شکوهمند و عظیمی هست. یعنی ما میتوانیم از لحظه ها استفاده کنیم. ما متاسفانه در خیلی از مناسبت ها فرصت سازی میکنیم. در حج باید فرصت سازی کنیم.
بله.
در حج باید تاریخ ساز باشیم. در حج باید در حقیقت معضلات و مشکلات جهان اسلام را با تجارب افکار و اندیشه و استفاده از ظرفیت عظیم نیروی انسانی، که خود اینم یه فرصته، یعنی این نیروی انسانی با سطوح علمی و بینش های مختلف وقتی در یه جا جمع میشوند، ما میتوانیم همه معضلات در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی را یکی یکی بررسی کنیم، البته توسط کارگروه های ویژه با به صدا برنامه ریزی هایی که از قبل صورت میگیره. الحمدلله به سه مقام معظم رهبری از این تجربه بسیار درخشان در طول سالهای گذشته برخوردار هست و الحمدلله تقریبا از اون به اسهای بسیار فعال در تحقق اهداف عالی حج و منویات مقام معظم رهبری اقدام میکنه هستند.
بله، یکی از در واقع ابعاد بسیار ارزشمند کنگره عظیم حج حاجی ملک محمدی بحث براءت از مشرکین هستش که خیلی میتونه در واقع ایجاد یک نگاه مشترک سیاسی بین مسلمانانی که در این در واقع فرصت بی‌نظیر حضور پیدا میکنن شرایطی رو فراهم بکنه که به هر ترتیب نگاه واحدی نسبت به دشمن مشترک داشته باشن. موضوع براءت از مشرکین چه جایگاهی اساساً در راهبرد حج داره؟
اصلاً روح حج و حقیقت حج، مغز حج و اون هدف اعلای حج همین است که شما اشاره فرمودید، که اگر این نباشد دیگه اون حج به اصطلاح اسلام ناب نیست. اون حج آمریکایی و اسلام انگلیسی و اسلام به اصطلاح آمریکایی محسوب میشه. اسلام ناب محمدی اسلامی است که در حقیقت اصلا براءت از مشرکین مستتر در حقیقت حجه، یعنی اصلا منهای براءت حج وجود نداره. حج از آغاز تا پایانش در حقیقت براءته، نه تنها فقط مثلا یک مراسم دو سه ساعته را تصور کنیم این دو سه ساعت براءت از مشرکینه. یعنی همین که میگیم الله اکبر یعنی خدا بزرگ است دیگه، غیر خدا کوچیکه دیگه، آمریکا بزرگ نیست. همین که میگیم لا اله الا الله یعنی نفی تمام طاغوت ها، نفی تمام بت ها، نفی تمام شیطان و شیطان صفت ها، خب این همش میشه براءت. نماز ما، رکوع ما، سجود ما، قیام ما، طواف ما، سعی صفا و مروه ما، وقوف در مشاعر و اماکن مقدس، همه اینا براءته. اما این براءتی هم که به صورت نمادین برگزار می شود به دلیل اینکه کتاب ما که قرآن است جهانیه، کعبه ما و قبله جهانیه، اسلام دین ما جهانیه، و لذا این دین و قرآن و این کعبه یک دشمن جهانی دارد به نام همون شیطان بزرگ و رسلا این دولت مستکبر آمریکا و اونهایی که با او همراه هستند. اینها باید ازشون اعلام براءت کنیم. خود قرآن در آیه الکرسی میفرماید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. اول باید ما اظهار تنفر و انزجار از طاغوت ها داشته باشیم، اگر این را داشتیم بعدش میتوانیم اظهار ایمان کنیم. یعنی اصلا کسی متنفر از دشمنان خدا نباشد نمیتواند اظهار کنه که من دوست خدایم. تشفر میدید؟ ما که میخواییم بگیم مسلمانیم، ایمان به خدا داریم، حتما باید قبل از اظهار ایمان اعلام براءت داشته باشیم. به فرموده قرآن در آیت الکرسی فمن یکفر به طاغوت، اول کفر به طاغوته. بنابراین براءتی که فرمودید یک هدف راهبردی هست، یک چراغ راه، یک راز و رمز دارای اسرار فراوانی هست، و لذا پیغمبر خدا به امر خدا و امیرالمؤمنین فرمود اعلام براءت کن. آیات سوره مبارکه توبه را تلاوت کردند و در حقیقت این حضرت ابراهیم هم براءت از مشرکین داشت، پیغمبر خدا براءت داشت، و امام زمان علیه السلام هم مثلا حقیقت ظهور امام زمان آن است که به اصطلاح براءت از دشمنان خدا داشته باشی که عدل و قسط و رفاه و صلح و آسایش را در همه جهان حاکم کنه.
بله حاجی، به عنوان پرسش پایانی، مهمترین برنامه‌ای که سازمان حج و بعثه مقام معظم رهبری دارن در مناسک این دوره چه است؟
بعثه مقام معظم رهبری در حقیقت در تقویت بینش هم سیاسی حجاج بیت الله و هم در تقویت پیوند عمیق قلبی، روحی و فطری حجاج بیت الله با حقیقت کعبه که همون ولایت الهی است، و معنویت و نورانیتی که باید در حجاج در پرتو همون راز و نیاز و خضوع و خشوع در به اصطلاح درگاه الهی براشون حاصل بشه.
بله.
در حقیقت به اسقی مقام معظم رهبری در این دو به اصطلاح رسالت انجام وظیفه میکنه، که رسالت اول اون تقویت بینش سیاسی زائران، که البته این معنای بینش سیاسی یعنی دشمن شناسی، یعنی بصیرت افزایی، یعنی روشنگری، که همه ما بدانیم که دشمنان ما چه نقشه ها و فتنه هایی دارن آگاه باشیم. دوم این که باید از نظر روحی و قلبی پیوندی مستمر با ذات مقدس باری تعالی، با همون اعمال و آداب و طواف و نماز و تلاوت کلام الله و وقوفه هایی که داریم، این پیوندمون رو آنلاین کنیم، به قول امروزی آفلاین نباشیم.
بله.
یعنی مستمر باشد، و لذا حج هم فقط با همون ایام به صلاح ایام معدودات خلاصه نمیشه، بلکه باید حتما در طول عمر، همینطور که توی تهران هم که هستیم، توی ایران هر جا که شنوندگان صدا رو میشنون، در شبانه روز 5 نوبت رو به قبله میایستیم دیگه، یعنی پیوند با کعبه، این پیوند و ارتباط با کعبه، به قول جورج جرداق مسیحی میگوید که این معنا و پیامش اینه که باید با زادگاه علی ابن علی طالب، که ولایت کبرا و عظمای الهی است، ارتباط مستمر داشته باشیم تا ما بتوانیم معرفت به خدا پیدا کنیم. بنابراین بعد اول معنویت و نورانیت حجاج، و بعد دیگری که باز ناشی از این بعد اول هست، همون تقویت بینش سیاسی و دشمن شناسی و براءت از مشرکین.
بله، ممنونم از توضیحات ارزشمندتون حاج ملک محمدی، برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب علی خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار. از آن شنونده نگاهی داشتیم به توصیه های رهبر معظم انقلاب به مسئولان حج در دیداری که امروز کارگزاران حج با رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتن. حاجی ملک محمدی از کارشناسان بعثه مقام معظم رهبری پاسخگوی پرسش های ما بودن. خب عزیزم شنونده، در ادامه برنامه دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت احزاب و تشکل‌های سیاسی باید با نشاط و احساس مسئولیت وارد عرصه انتخابات شوند. جمال عرف در حاشیه جلسه اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات وزارت کشور گفت در دنیای کنونی رابطه معناداری میان احزاب و انتخابات وجود دارد. بر این اساس هرقدر جامعه ما پیشرفته‌تر شود، نقش تشکل‌ها و احزاب پررنگ‌تر خواهد شد. وی افزود در این جلسه تصمیم گرفتیم که دوستان ما در صدا و سیما از خانه احزاب کشور و شعبان در استانها استفاده کنند تا رونق و شور بیشتری در فضای انتخاباتی ایجاد شود. رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به این پرسش که اکنون نبض انتخابات در وزارت کشور چطور میزند، با قدردانی از نقش رسانه‌ها به ویژه تلاش‌های بسیار رسانه ملی در این عرصه گفت قاعدتا ما به عنوان مجری انتخابات نبضمان در وزارت کشور تون میزند و تلاش خواهیم کرد فضا رو کاملا انتخاباتی کنیم. اینجا تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه‌ای بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در رابطه با ضرورت تقویت قدرت ملی در ابعاد مختلف و توجه به حوزه هوافضا به عنوان یکی از قدرت‌های راهبردی و تأثیران بر اقتدار ملی امری مهم است که همه دستگاه‌های مسئول باید به اون توجه بکنند. در همین راستا هم روز گذشته ماهواره جدید در اختیار سازمان فضای کشور قرار گرفت با حضور آقای دکتر آذری جهرمی به همین بهانه صحبت میکنیم. با آقای دکتر منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی ریاست جمهوری. آقای دکتر منطقی سلام بر شما، شب بخیر.
منم از عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای دکتر، تقویت رویکردهای هوا و فضا و در